أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. درباره سخنان امام پیرامون سوره قدر صحبت می‌کردیم. امروز یه نکته دیگر رو از فرمایشات ایشون رو مورد اشاره قرار میدیم و البته دیگه مراتب بعدیش رو، چون دیگه وارد بحث عرفان میشه، از حدود تفسیری سوره خارج میشه، به موعد و جای خودش موکول میکنیم. بعد البته ایشون در رابطه با آیات دیگه سوره هم نکاتی دارند که اونجا اگر مناسبت داشت مطرح میکنیم. دیروز اشاره کردیم که امام گفته بودند مطابق مشهور که لیلة القدر سه احتمال درش مطرحه. یکی این که مراد این باشه که لیلة الحکم، یکی مراد این باشه لیلة لحل قدر یا لیلهی که دارای قدر است، و یکی هم لیلة زیق، یعنی لیلهی که درش تزییق حاصل میشه. در رابطه با اون لیلهی که لحل قدر باشه، دیروز نکاتی رو فرمودند، نکاتی هم ما به ذهنمون برسید تکملتاً اشاره کردیم که شبی باشد که حالا یا خودش قدر دارد یا دارای قدر است آنچه در آن شب واقع است، یعنی وصف به حال متعلق. اما در رابطه با اون دو احتمال دیگر، حضرت امام سلام علیکم فکاتی رو مطرح میکنن. اول این که بگیم لیلة الزیق، خب این سوال مطرحه که چرا بهش میگن زیق. جوابی که داده میشه اینه که به خاطر اینکه اون شب تنگنای عالم است، زیق میشه عالم از شدت حضور ملائکه، یعنی که انقدر ملائکه زیاد میشن که اون شب بر ملائکه جهان تنگ میشه یا جهان در تنگنا قرار میگیره. اینجا این سوال مطرح میشه، خب اگر واقعا این گونه است، پس این که میگن ملائکه مجردند یعنی چی؟ آیا ملائکه مجرد میتوانند در این عالم ماده باعث تزیق بشند؟ و مجردات مگه امکان حضور در ماده به نحوی که بخواد حالا ماده جای اونها رو تنگ بکنه دارند؟ از افرام مطلب رو اشاره میکنند و میگن که خلیل ابن احمد صاحب کتاب العین
سلام
در اونجا به این مسئله اشاره کرده و خلیل گفته که خب ملائکه که از سنخ عالم طبیعت و ماده نیستند، و این شبهه رو مطرح کرد. در رابطه با خلیل این بحث هست که خلیل شیعه بوده باشه و نظام امام هم خیلی با تجلیل ازش یاد میکنند. بعضی هم حتی مثلا گفتن از اصحاب امام صادق و سال 100 تا 105 بین این دو سال متولد شده در بصره، و بین سال 60 70 75 سه قول هست که در اون سالها هم فوت کرده. خب لغوی بزرگی است کتاب العین، کتاب معروفشه، شاید متقدمترین کتاب لغوی عرب، و در این کتابم ترتیبش بر اساس حروف الفبای ما نیست. این کتاب‌های لغت قدیم هر کدومشون یه متدی دارند، مثلا جمهرت اللغه یه جوره، خود اینکه فهم بکنیم چگونه باید بریم سراغ لغات خودش خیلی کار سختیه. یعنی نوعش مثل امروزه که ما اول هرچی الفه بعد میریم سراغ لغت حرف دوم بعد حرف سوم، مثلا اسد بر مثلا اشر مقدمه چون این الف سین اون الف شینه، اینجوری اونا قدیمی نیست. کتاب العین علت هم کهش میگن عین، برای این که اون نوع حروف رو مطابق خودش از عین شروع کرده بوده، گفته ته ته حلق عینه تا آورده به سر زبون، به همین جهت نوع چینش حروفش متفاوته. چون قابل استفاده نبوده بعدها این کتاب رو به عنوان ترتیب کتاب العین اومدن منظمش کردن، یعنی اومدن با نوع متعارف حروف الفبایی او رو چینش دادن، لذا قابل مراجعه تر. بله، خب سوال اینه که پس این که میگید لیلة الضیق، مگر ملائکه در عالم میان که ضیق ایجاد بشه؟ اینا مجردات هم به ماده ربطی ندارن. امام نکته ای که میگن اولا که این مطلب در روایات ما زیاده، مثلا فرض کنید که هست که در تشییع سعد ابن معاذ که خب در داستان جنگ با یهود بنی قریظه اونجا شهید شده بود و شمشیر خورده بود و بعدم تشییع پیدا کرد، گفتن که ملائکه بسیار زیاد آمدند، یا در این که مثلا میگن طالب علم ملائکه بالهاشون رو زیر پاش فرش میکنند، این موارد هست. بعد امام میگن که اینها از باب اینه که ملائکه تمثل پیدا میکنند و صورت مثالی پیدا میکنند. اگر بخوایم سخن امام رو یه ذره شرح بیشتر بدیم، در جای خودش گفته شده که ما دو نوع ملائکه داریم، میگن ملائکه عرضی و ملائکه سماوی. ملائکه سماوی همون عقولی هستند که مجرد تام هم هستند و اونها اصلا ارتباطشون هم با ماده این گونه نیست. منتها ملائکه عرضی که گفتند اینها صورت مثالی ملک دارند و می آمدند به روی زمین و پیدا می شدند، حالا بحث دومونم امروز بهش اشاره میکنیم که بحث سختری هم هست، این ملائکه عرضی اینها صورت مثالی دارند، خب ماده نیستند اما دارای تجرد مثالی هند، یعنی این که مجرد ناقصند. توضیح داستان این که دوستان یادشون باشه، ما دو نوع تجرد رو در فلسفه مطرح کردیم، تجرد تام که شیء از ماده و عوارض ماده مجرده، هیچ اثری از ماده درش نیست، و تجرد ناقصه که تجرد ناقصه شیء دارای ذات مادی نیست ولی برای فعل خودش محتاج ماده است و دارای عوارض و آثاری از ماده هست، مثلا گفتن شکل داره. مثالی هم که زدن گفتن مثل صورتی که در آینه است. صوری که در آینه هستند اینها مادی نیستند ولی شکل دارند و در افعالشون هم محتاج ماده هستند، به اینا میگن مجردات ناقصه. که خب بحث عالم مثال، عالم زر، عالم خیال که حالا اشاره امروزم بهش خواهیم کرد، اینها همشون در بحث‌های همین عالم مثال یا تجرد ناقص است. بیانی که امام می‌فرمایند، میگن که این که عالم زیق میشه یا مواردی از این دست، ملائکه بالهاشون رو زیر پای اهل علم فرش میکنند، این مراد ملائکه مثالی هند، یعنی ملائکه عرضی که اینها دارای صورت هند ولو دارای ماده نیستند، شکل دارند. و به همین جهت هم میشه گفت که عالم رو تنگ میکنند، پر میکنند. شما 50 تا صورت کنار هم بیفتن تو آینه، درسته جا نمیگیرن، ولی بالاخره اینها مقابل هم صورت ها واقع میشن و میشه گفت آینه رو پر کردن. این آینه دیگه گنجایش صورت های بیشتر نداره. حالا این در آینه یک صورت دو بعدی است، همینو در سه بعدی هم اگه تصویر کنید باز قابل تصویر هست. صورت‌های بسیاری که در به صورت تجسم ناقصه یا به صورت تجرد ناقصه به صورت صورت در عالم هستند. حالا مثلا باز برای اینکه تشبیه بکنیم، شما تصور کنید که به دوردست دارید نگاه می‌کنید و از دور دست شکل‌هایی دارن همینجوری میان. درسته اینها میتونن میلیاردها شکل روی هم قرار بگیرن، حجم ندارن، یعنی همشون عکسن، ولی شما آسمون رو سیاه میبینید، یعنی عمق هرچی برن هستن، تا هر جا برن پرن. منتها ما اگه میبینیم سراسر آسمون رو از اینها پر شده میبینیم. پس این مسئله قابلیت بحث داره، یعنی میشه تصویرش رو انجام داد. به این بیانم بیشتر توضیح نمیدم. به هر حال میخوام بگم که توضیح بدن از اشکال قرار کنن دیگه. اشکال اینه که اگه مجردن چگونه میتونن تو ماده بیان؟ میگن مراد مجردات ناقصن که دارای تمثلات مثالی یا ملکی هن. اما اشکال مهمتر در جاییست که ما لیلة القدر رو به معنای لیلة تقدیر بدانیم. دقت کنن دوستان، در رابطه با این مسئله انشاءالله در جلسات آینده وقتی وارد روایات باب قدر شدیم که روایاتش رو بخونیم، که روایات بسیار مشکلی هم داره فهمش، یه مقداری اونجاها مجبوریم پیرامون این مسئله بیشتر توضیح بدیم و بعض نکاتش رو بیشتر باز کنیم. منتها اینجا یه نکته رو اشاره بکنم که یک بحث بسیار سختی در بحث تقدیر هست و این که قرار حالا سالانه عالم تقدیر بشه، این یه اشکال بزرگتری رو پدید میاره و اون اشکال عبارت است از این که عالم حادث به قدیم چه ربطی داره. از این اشکال یه اشکال دیگری هم باز به ذهن خطور میکنه که این دو اشکال اون اشکالات بسیار بغرنج فلسفه هست. یکی ربط ثابت به متغیر، یکی ربط حادث به قدیم. به قدری هم این دو اشکال کهن سخت بوده که امام در یکی از مباحثشون در آداب الصلاه میگن که این جز برای پیامبر و اولیا و کسانی که ریاضات بسیار سخت کشیدند فهمش ممکن نیست. و میگن این دعای اللهم ارن الاشیاء کماهی اصلا ناظر به اینه. تو یکی از بحث‌های بعد از انقلاب سخنرانی‌هاشون گفتن که این که خداوند میگه دعا کنید اینجوری که خدایا اشیاء رو آنگونه که هست به ما نشون بده، این یکی از مواردش همین بحثه که فهم بکنیم ربط حادث رو به قدیم. داستان از اینجا شروع میشه که خب قصتش رو بگیم ببینیم با قصتش باید چه کار بکنیم. قرار بذاریم شبی از شبها که حالا بر ما مخفیست و خفایش هم خواهیم گفت اگر امروز رسیدیم یا نه فردا، که چرا این شب مخفی شده در عالم، چرا معلوم نیست که شب قدر چه شبیست. در شبی قراره بیان و ملائکه امورات رو تقدیر کنند. این تقدیر رو هم به امضاء ولی الله العظم برسونند مطابق روایات ما، یا حالا اصلا ولی الله العظم هم نیست مثل اهل سنت، ولی بالاخره قراره در این شب امورات بنده ها برای یک سال تقدیر بشه. تقدیر بشه یعنی چی؟ یعنی حکم بشه، قضا بشه، قضا و قدر شکل بگیره. امشب هرچی میخوایی از خدا بگیری. مده ها میگن دیگه امشب خلاصه برات آزادی از جهنم رو، یا این که رزق واسع رو، یا هر چیزی از خدا میخوایی امشب بالاخره تا درها بازه از خدا بگیر. یعنی که هم امشب قرار دفتر حساب و کتاب هم عقابش هم ثوابش هم رزقش هم بستش هم فرزند زندگیش رحمتش مشکلاتش اینا حل بشه. خب اولین سوالی که مطرح میشه این که مگر این امورات در لوح محفوظ ثابت نیست که قرار سال به سال اینا تقدیر شه؟ یعنی از ازل اینها مقدر نبوده؟ این جوابش اولا جواب راحتی نه، نبود. امام هم در آداب و صلات همینو میگن، میگن نه، قضا در هر مرتبه با مراتب دیگه فرق میکنه. پس سوال اول جواب اولشه، جواب اول اینه که نه، قضا با هم فرق میکنه. اما وقتی میگید نه، یعنی در عالم ماده قرار امورات تغییر کنه، اون وقت یه سوالی مطرح میشه و اون اینکه ربط این امور مادی با اون قضا و قدر الهی چیه؟ این چه پیوندی با او داره؟ و از اینجا دو تا سوال کلیدی مطرح میشه. یه سوال سومی هم ما اضافه میکنیم. سه تا سوال بسیار مهم پدید میاد. حالا این سوال اولیه رو قبل اون سه تا سوال یه بار دیگه بررسی کنیم. جوابی هم که امام تو آداب و صلات دادن که جواب به نظر جواب مبتنیه بر مبادیه، ولی اون مبادی رو اینجا باز نکردند، این جوابم بگیم تا بعد برسیم به اون سه تا سوال بعدی. سوال پس این بود که یعنی چی مثلا مگه قضا و قدر از اول از لوح محفوظ ننوشتن که از ازل تا ابد چه حکمی داره؟ این پس سال به سالش چیه؟ اما میگن ببینید، ما در بحث‌های عرفانی گفتیم که چهار عالم داریم. به بیانی هم بعضی ها میگن پنج حضرت، به اینجایشون میگن چهار حضرت، بهش میگن حضرات خمس. از پایین که شروع میکنن حضرت ملک، بعد ملکوت، بعد جبروت، بعد میرسه به عالم لاهوت که میرسه عالم اسماء و صفات، و بعدم مقام احدیت بهش میگن عالم هاهوت. پنج. حالا اون عالم ذات که عالم هاهوت باشه، و بعضی ها حضرت میگیرن، بعضی ها نمیگیرن، تعین اوله. گفتم بین ابن ترکه و اینجا قیصری تفاوت های درش وجود داره. اون مقام ذات رو رها کنیم، حضرت اول رو، چون اگه مقام اول مقام ذات باشه دیگه حضرت نباید بهش گفت. اما اگه نه، بالاتر از او هم مقامی هست که مقام انقاء مقربه که بعضن بهش بیان میکنند، او وقت این مقام هاهوت یه مرتبه حضرت پیدا میکنه. اینجا ایشون به اون هاهوت اشاره نمیکنند، از پایین شروع میشه. ملک یا ناسوت، مرتبه بالاترش عالم ملکوت یا عالم مسل یا عالم خیال منفصل یا عالم تجردات ناقصه، و مرتبه بالاترش عالم جبروت یا عالم عقول که عالم مجردات تامه است، و بالاترش هم عالم لاهوت که عالم اسماء و صفات. در اسماء و صفات هر اسمی یه عین ثابتی داره، به طوله و تفصیله گفته شده جای خودش، که عین ثابت حدود اسماء و صفاته. امام میگن ببینید هر کدام از این مراتب و حضرات یک قضا و قدر خاص خودشون داره. قضا در عالم لاهوت ثابت متغیر نیست، قضا در عالم جبروت هم تجرد تامه، ثابت متغیر نیست. اما قضا در عالم مجردات مثالی یعنی عالم ملکوت و در عالم ناسوت که عالم ملک باشه، نه متغیر، تغییر میکنه، ثابت هم نیست، سال به سال هم عوض میشه. چون در اینها تغییر راه داره، قضا هم عوض میشه، سال به سال عوض میشه، نوشته میشه. بعدم تعبیری که دارن در همینجا که بله در مورد همینجا و بالجمله کلیه تغییرات و تبدیلات و زیادی آجال و تقدیر ارزاق نزد حکما در لوح قدر علمی، یعنی اون مرتبه ملکوت که عالم مثال است، به دست ملائکه موکله به آن واقع می شود. اونجا ثابت نیست، اونجا تغییر میکنه. بعدم میان پایین تر، بنابراین مانعی ندارد که چون لیلت القدر لیله توجه تام ولی کامل و ظهور سلطنت ملکوتی اوست، به توسط نفس شریف ولی کامل و امام هر عصر و قطب هر زمان که امروز حضرت بقیت الله فی الارضین سیدنا و مولانا و امامنا و هادینا حجت ابن الحسن العسکری ارواح نال مقدمه الفدا است، تغییرات و تبدیلات در عالم طبع واقع شود. پس هر یک از جزئیات طبیعت را خواهد، یعنی امام زمان، بطیع الحرکه کند، و هر که را خواهد سریع کند، و هر رزقی را خواهد توسعه دهد، و هر یک را خواهد تضییق کند. بعدم میگن البته نه، فکر نکنی اراده خودشه، و این اراده اراده حق است، ذل و شعاع اراده خداست. پس جواب که نه، تو این ما تو اینجا جواب ساده ای گرفتن ایشون، گفتن که قضا در عالم ماده ناسوت و در عالم ملکوت اینا تغییر میپذیره، ثابت نیست. این که فکر کردید از ازل اینها ثابته، نه ثابت نیست، سال به سال عوض میشه. اینجا که میرسیم اون وقت اون سه سوال سنگین مطرح میشه، و اون سه سوال عبارت هست از این که خب اگر اینجا تغییر میکنه، مگر نه این است که هر تغییری یک علتی میخواد، و تغییر در معلول نتیجه تغییر در علته. پس نمیتونه علتی که هیچ تغییری درش نیست باعث پیدایش یک تغییر بشه. چگونه میتونه چیزی که لیس فیه تغییر علت بشه برای تغییر؟ ربط ثابت به متغیر چگونه است؟ این سوال اول. برم میگرده به عالم وجود و علت، یعنی علت و معلول به مسائل علت و معلول. ببینید الان مسئله از ساده شروع بکنیم. اگر قراره که این دفتر رو من حرکت بدم، یعنی دفتر قراره از اینجا بره اونجا، من علت حرکتم، پس خود دست منم باید حرکت کنه تا این حرکت کنه. شما میگید نه، تو پرتابش بکن، اب نداره، باید یه قوه‌ای که در من هست تا قبل از این که این حرکت شروع بشه یه جور بود، بعد این قوه به فعلیت رسید یه جور دیگه شد. یعنی این که ما باید در هر کدام از این متغیرات عالم یک علتی فرض کنیم، این علت هم لاجرم متغیره، علت ثابت نمیتونه باعث پیدایش متغیر بشه. خب شما لاجرم همه چیز رو باید برگردونید آخرالامر به خدا دیگه، یعنی بالاخره همه چی میرسه، اون وقت نتیجهش اینه که باید بگید در خدا هم تغییر ایجاد میشه، در حالی که در خدا پیدایش تغییر با وجوب وجود سازگار نیست. پس این اشکال اول که ربط ثابت به متغیر چگونه است. اشکال دوم از این هم به نوعی اصعبه، و اون این که ربط حادث به قدیم چگونه است. این اشکال کنهش برمیگرده به این که میگن خب اگر یه چیزی الان هست دیروز نبود، یعنی علت تامش امروز هست دیروز نبود. خب اگر خدای سبحان از قدیم بود، از ازل بود، چرا عالم نبود؟ مگه میتونه تخلف معلول از علت تامه بشه؟ علت تامه که هست معلولم باید باشه. این نظام چرا بود؟ چون علتی داشت. خب وقتی نگاه میکنیم این علت از ازل بود، چرا از ازل عالم نبود؟ این سوال همونه که میگن ربط حادث به قدیم. این دو سوال خیلی قریب المخرجند، نزدیک به همند. یعنی از یک جهت که نگاه بکنیم این سوال بازگشتشون به یک جا هم میتونه باشه، کما اینکه صدر المتعلهین به یه جا برگردونده. چرا؟ برای اینکه صدر المتعلهین حدوث رو برگردونده به حرکت جوهری، پس میگه هر حادثی متغیره که حرکت جوهری درش هست. پس ربط حادث به قدیم یعنی ربط متغیر به ثابت. میشه با یه جواب هر دو رو حل کرد، ولی الزاماً تو مبانی مختلف به یکی بر نمیگرده، دو سوال بسیار مختلف. در ما نحنفی چجوری پیادش کنیم؟ در ما نحنفی این گونه پیاده میکنیم که شما الان قراره از فردا رزق عالم تدبیر شه، یعنی قرار تغییرات در عالم ایجاد شه. خب این تغییراتی که میخواد در عالم ایجاد بشه یه علتی داره، اون علت چیست؟ علت ثابتات الهیه است. این چگونه یک امر حادث از جهتی متغیر از جهت دیگه‌ای ارتباط پیدا میکنه با یک امر ثابت و یک امر قدیم؟ اگر علت تامه از ازل بوده که خدای سبحان باشه، خب علت تامه که نمیتونه باشه و معلول نباشه، بهش میگن تخلف معلول از علت تامه، که اینم میگن استحاله داره. اینجا متکلمین اشعری مسلک یه جوابی دارن، میگن تخلف معلول از علت تامه چرا اشکال داشته باشه؟ کی گفته؟ معلول به شرطی از علت تامه تخلف نمیکنه که در علت تامه اراده مدخلیت نداشته باشه. یعنی اگر اراده نباشه و علت موجب باشه، یعنی علت مثل برق، هر دو سیمو بهش وصل کنی روشن میکنه، بردشیم کنار قطع میکنه. اما اگه نه، خودش اراده داره، یه جایی نمیخواد این کارو کنه، یه جایی میخواد این کار میکنه، وقت نمیخواد نمیکنه. شما علت تامه خدا بوده، اما یه موقعی نخواست این کار دنیا رو خلق کنه. علت تامه تخلف معلول ازش به شرطی که بخواد، نه وقتی که نمیخواد. جوابی که فلاسفه بهش دادن اینه که اولا که یعنی چی بخواد نخواد؟ مگه مصلحتی برای ذات هست؟ اگه مصلحت هست خب همیشه میخواد. زمان وجود نداشته که بگیم یه موقعی خدا میخواست موقعی نمیخواست. بحثای خودشون، اصلا ما الان داریم گزارش میدیم، حق با باطل نیست، ولی حرفشون حرف چارچوب داری نیست. صدرایی ها یه گونه دیگه ای پاسخ دادن به این مسئله و مشایین یه نوع دیگه ای. مشایین اومدن لاجرم بین متغیر محض و ثابت محض که خدا باشه قائل شدن یه چیزی رو ما درست کنیم که این چیز یک جهت ثبات داشته باشه و یک جهت تغییر. جهت ثبات برگرده به بعد الهیش، یعنی از جهت ثباتش از خدا صادر شده، من جهت تغییرش علت چی میشه؟ موجودات متغیره میشه. به همین جهت رفتن سراغ فلک، یعنی لاجرم رفتن سراغ فلک و قائل به حرکت دوریه فلک شدن. مثالش مثل چیه؟ مثل اینه که تصور کنید شما یه فرفره رو میندازید روی یه دایره میچرخه. فرض کنید این فرفره رو من انداختم روی این و میچرخه. این فرفره داره میچرخه، من او رو حلقش کردم چرخان، اما او با هر نوع چرخشیش یه عواملی رو پدید میاره. خدا فلک رو چرخان آفرید، یعنی چرخندگی ذات فلکه. پس یک خلق کرد، اما خلق چرخ فلک چرخان. اما این به سبب چرخشش باعث پیدایش موجودات میشه. اون وقت حالا آیا اینجا ما به تفویض قائل بشیم، یعنی بگیم خدا همه چیز رو تفویض کرد به این فلک، که خب این همون چیزیست که به شدت در روایات ما نهی شد؟ گفتن یعنی چه؟ معنیش اینه خدا فلک رو خلق کرد، رفت نشست خونش، دیگه بقیه امورات رو سپرد دست فلک. فلک به چرخندگیش اکوار و ادوار دیگه، که بحثایی داشتیم تو بحثای دوستانی که بودن منظومه، اکوار و ادوار در اونجا این بحث مطرح بود. یعنی چی؟ یعنی اینکه کورها و دورها، بگفتن هر مثلا چند هزار سال دنیا دوباره از از سر، به قول قومی ها از از سر، یعنی از اول شروع میشه، از ابتدا دوباره شکل. خب اینم یه اشکال بود. صدر آمد اینجا اون چیزی که یه لبه ثبات داره و یک لبه تزیق رو اومد ذات عالم قرار داد، نه فلک الافلاک. گفت ذات عالم داره حرکت جوهری است، پس جهان با نهاد ناآرامی، با یک ذات مجردی ببخشید یک ذات متغیر و در حرکتی خلق شد. اما همینطور که امام میگن این جوابها در بنبست‌های قرار میگیره، واردش بشیم مشکلات عمیق‌تری رو پدید میاره. حالا میتونیم این مشکلات رو احیانا رو مبانی مختلف جواب بدیم یا نه، واردش نمیشیم. چرا؟ برای اینکه این اشکال اگرچه در بحث شب قدر وارده، ولی اشکال اختصاصی مباحث شب قدر نیست. حالا اگر شب قدرم تقدیر نشه، باز دنیا تغییرات توش هست و این تغییرات بالاخره با ثابت چه ارتباطی داره؟ این جهان حادثه با قدیم چه ارتباط داره؟ این دو اشکال هر چه بقیه جواب دادن در شب قدرم جواب داده بشه. در بحثای این طلب و اراده امام دو جا به صورت مختصر البته وارد پاسخش شدیم. اصل داستان در شرح منظومه جوابش رو مقداری که بلد بودیم و گفتن و نقل کردیم گفتیم، ولی خب اشاره کردم امام در مباحث شرح منظومه و در بحثای در دروس فلسفه تقریبا فلسفه 3-4 جا به صورت خیلی مفصل پرداختن و خواستن موضوع رو حل بکنن. بقیه فلاسفه هم خب در مسئله تلاش هایی دارن. اما این دو اشکال رها کنیم. اشکال اختصاصی شب قدر که در مسئله هست، اشکالیست که در رابطه با دعا مطرحه و این اشکال اشکال بسیار سختی است که بسیاری گفتن که این از طرفی روح همه ادیان، همه ادیان حتی ادیان غیر ابراهیمی درش دعا هست. یعنی ممکنه حتی شما از ادیان بتونید توحید رو بگیرید، مثلا هندویسم که اونا توحیدی نیستند ولی دعا رو نمیتونید دستشون بگیرید. و تو بعضی از ادیان خیلی پررنگه، مثل مسیحیت چون شریعت نداره دعا توش پررنگتر میشه. تو ادیان مابقی ماها عبادات توجه نداریم که روح عبادات همون دعاست. یعنی ما نماز که میخونیم باید با خدا حرف بزنیم، همون ادعونی خواندنه. خب اشکال چیست؟ اشکال اینه که شما با دعا چی رو میخواید عوض کنید؟ ببینید من وقتی میام جلو در خونه شما، در میزنم، شروع میکنم به گریه زاری، هی ناله، تضرع، فریاد، آقا جون مادره، تو رو به خدا، تو رو به روح نمیدونم فلانی، تو رو به صدیقه طاهره، اینقدر شما رو قسم میدم میخونم دعا میکنم که چی؟ که شما رو به رحم بیارم، به سر لطف بیارم. اما مگه خدا موطن تغییرات که شما باش حرف میزنی اون به رحم بیاد؟ یعنی شما بگی خدا مثلا تا 2 دقیقه پیش دلش به رحم نبود، حالا به رحم بیاد؟ تا حالا مثلا ترجهش به تو ناقص بود، حالا کامل بشه؟ پس با دعا ما چی کار میکنیم؟ که حالا شب قدر از مصادیق عمده اینه که اون شب هرچی میخوایی از خدا بگیر. یعنی چند خدا اونجا نشسته، شما میری با خدا شروع میکنی صحبت کردن، که اینم از نکات بسیار مهمه که خدا علارغم همه این موارد خدای شخصی شماست. یعنی شما با رام شب قدر احساس نمی کنید که اینقدر سر خدا شلوغه که نمیتونه با شما حرف بزنه. شما مستقیماً با خدا ارتباط برقرار می کنید. بحثش موقع دیگه. این خدای ادیانه. از کرالله که ذکرکم آبا اکم اینجوریه، دونه دونه است. خدای مالک نیست، خدای قهار نیست. این نب عبادی انی انا الغفور الرحیم و ان عذابی هو العذاب العلیمه، من با تون ارتباط دارم، اجیب و دعوت دا ازا دعانه، جواب میدم، حرف میزنم، با تون ارتباط برقرار میکنم. خب ولی سوال اینه که دعا چه کار میکنید شما؟ شما دعا مثلا خدا رو به سر رحم میاری، به سر غضب میاری، شروع میکنی قسم دادن، خدایا من غلط کردم، مثلا حالا فلان دیگه نمی کنم، خب الحمدلله حالا مثلا خدا سرش کلا بره یا مثلا رحم بیاد یا ببخشه. با چه خدایی مگه در تماسید؟ اون وقت این خدا با خدای فلسفی مگه دوتاست؟ خدای فلسفی تغییرات توش نیست. مگه موتنه کسر و انکساره؟ مگه موتن حوادثه؟ مگه موتن تغییراته؟ مگه شما سخنتون با او باعث میشه در خدا تغییر ایجاد شه؟ از اون طرف نگاه میکنید ببینید ادیان به کل به این مسئله تأکید دارن و اصلا انسانم خدا رو بر همین میخواد که باهاش ارتباط روحی برقرار بکنه، بتونه مشکلاتش رو حل بکنه. ولی خدایی که علت العلل جهانه، اونم قضا انجام داده، این قدم رابطش بالاست که هیچ نقشی ما نداریم. خدا رحمت کنه همشون رو. خانوم امام به امام گفته بودن رابطه ما با خدا بیشتر از، یعنی مثلا اقوای از رابطه ما با این مورچه هایی که دارن توی باغچه میرن. خب امام گفتودن نه، گفتود خب مثلا ما کاری داریم به این مورچه میگیم این کار بکن اون کار نکن، خدا چی کار بکن ما داریم این کار بکن. حالا مسئله این که این خدایی که این عالمی رو درست کرده، ناسوت و ملکوت و جبروت و هاهوت و همه اینا، و تو این عالم آن ذره که در حساب ناید ماییم، اون اصلا صفری، ما چه ارتباطی با اون میتونیم برقرار بکنیم؟ اصلا چگونه؟ این نیست. ما خدامون خیلی خدای نزدیکیه، یعنی خدایی که انگار تو دنیا ما براش مهمترین آدمیم. با خداش وقتی حرف میزنیم، وقتی باش صحبت میکنیم، انگار همه دنیا یه طرف، ما و خدا یه طرف دیگه ایم. این خداست که به ما اعتماد میده، ما رو نزدیک به خودش میکنه، به ما پشتیبانی میده، میتونیم با او اتکا بکنیم. و الا خدای فلاسفه خدای خیلی خشک بی روح غیر قابل دسترسیست. خدای ادیان خدای عرفاست، رفیق نزدیک نشسته با خودته، یک نوع ارتباط معنوی داره. حالا و این خدا به این ارتباط و به این نزدیکی چگونه شما میتونید او رو به رحم بیارید؟ ارحم ترحم، چجوری بخواد رحم به تو بکنه؟ چطور غضب میکنه از اون طرف ها؟ غضبم ناشی از یه فعل و انفعالاته. شما بچه یه کاری میکنه ناراحت میشی، یعنی در تو چیزی تأثیر میذاره. خدا مگه موتن تأثیر و تأثیره؟ این سوال سوم سوال مهمتریست در مباحث دعا که بحثش در شب قدرم هست. یه بار به طور بسیار مفصل این بحث رو در همین جلسات فکر می‌کنم مطرح کردیم. خلاصش این که ببینید از این بحث رابطه با خدا اگر شخصی بگیریم و عارفانه بگیریم و خدای ادیان بگیریم، خب خیلی راحت. اما اگه بخوایم جواب فلسفی به این اشکال بدیم که خدامون خدای همون ادیان باشه ولی جواب فلسفی به اشکالم داده بشه، ما با دعا دنیا رو عوض نمی کنیم، خودمون رو عوض می کنیم. ببینید شما با دعا سعه وجودی خودتون رو زیاد می کنید. یعنی عالم یه دریایی، شما اگه یه پیمونه باشی به اندازه یه پیمونه تود رزق تود وجود میاد. اما اگه تلاش کنی پیمونت بزرگتر میشه. سعه وجودی تو رو قابلیت دریافت تو میبره بالا، حجم بیشتری چیز گیرت میاد. دنیا دریاست، همه هم تو دریایی، این که شما به اندازه یه لیتر آب توته، این مشکل گنجایش توه و الا هم مشکلی از صاحب خونه نیست. گر گدا کاهل بود تقصیر خاص صاحب خانه چیست، این مشکلی اونجا نیست. شما خودت رو سعه ببخش، بیشتر بردار، دستتو بزرگتر کن، بیشتر چیز گیرد. دعا کار کردش اگر بخواهیم یه نظام فلسفی بش بدیم به اینه که شما با ارتباطی که تلاش میکنی با مبدأ فیاض برقرار کنی، در مبدأ فیاض تغییر ایجاد نمی کنی، در خود تغییر ایجاد میکنی. تغییری که در خودت ایجاد میکنی ظرفیت تو برای گرفتن رحمت بالا میبری. کار کرده دعا اینه که شما با اتکاء به طرقی که گفته شده نفس خودت رو تعالی میبخشی. وقتی سعه میدی خب از جهان بیشتر برمیداری. این ساختار دنیاست. شما در این دنیا به اندازه‌ای که حجمت وجود تو می‌ریزد، حجمت رو زیاد کن، بیشتر وجود بردار.
متخلف اشعری نمیشه؟
نه. پس در داستانی که ما داریم این نیست که ما می‌خوایم در خدا تغییر ایجاد کنیم بیشتر بهمون بده. ما میخواییم در خودمون تغییر ایجاد بکنیم که بیشتر برداریم. نعمت همه جا ریخته، شما دستت نمیرسه برداریم، شما ناتوانی در اخذ، شما گرفتار حجابهای خودت هستی، حجابهای مادی هستی، حجابتو بردار بیشتر بر. میخوای ببینی چشمتو باز کن ببین، کسی جلوتو نگرفته. اینه که تو بحث‌های طلب و اراده به طور مفصل اونجا مطرح شد، هر چی جلوی شماست ناشی از حجابی است که بر وجود تو سایه انداخته. حجاباتو بردار برو جلو و این توانم داری که بری به مرتبه فوق ماعدنا. یه مطلبی رو اینجا گفتم این جلسه دیگه، این اگزیستانسیالیست های نکته خیلی قشنگی دارن، میگن فصل ممیزه انسان اراده است. ما میگیم انسان ناطق، حیوان ناطق، حالا هر کی، اونا میگن اراده. یه مثالی دارن بیشتر بیان نوع این فلسفه اگزیستانسیالیست ها، مثلا کیرکگارد و بقیه مرکز هایی که هستن، سارت و اینا، اینا نوع بیانشون با رمانه. مثلا اون پرنده خارزار یا مثلا این معروفه که نگاه بکنید ببینید، تو اونجا یه جمله معروفی دارم، خیلی جمله مهمیست. میگه اگر یک فلج مادرزاد، یه قطع نخایی مادرزاد قهرمان دو سرعت جهان نشد، خودشو باید شماتت کنه. یعنی اگه بخواد میتونه. میگه اگر اراده بکنه یک فلج مادرزاد میتونه قهرمان دو سرعت جهان بشه. مسامحه در تعریف ندارن، میگن این نمیتواند اراده کنه، یعنی کنه خودباوری پیدا نمیکنه، ولی خودباوری پیدا بکنه میتونه. حالا این اگرم در مادیات ما حرف اونا رو قبول نکنیم، بگیم اونا عوامل مادی حرفشون غلطه، ولی در معنویات اینجوری نیست، دری بسته نیست. تو خود حجاب خودی، حافظ از میان برخیز، این حجابه رو بردار. حل میشه. خود امام بیتی دارن که این ما و منی جمله ز عقل است و اقال است، در حضرت رندان نه منی هست و نه مایی. تو خود حجاب خودی حافظ از میان برخیز، این حجاب رو بردار، چشم دل باز کن که جان بینی، آنچه نادیدنیست آن بینی، همه چیز رو میتونی به اون نقطه برسی. پس برگردیم به بحث دعا و بحثمون رو جمع بکنیم. تو این دو سه تا سوال دیگه هم بود دیگه عبور میکنیم ازش، اشکالاتی که مطرح شده رو میذاریم متولات خودش. قصه این بود که ما اگر گفتیم لیلة القدر یعنی لیلة التقدیر، اون وقت این سوال مطرح میشه که اگه قرار اینجا تقدیر بشه، خب این تقدیر به چی قراره بشه؟ به یه سری امورات متغیره. این ربطش به حادث چیست؟ دو، به امورات متغیره ربطش به ثابت چیست؟ گفتیم جوابهایی دادن، هر چی بقیه جا دادن اینجا اون، اینجا این اشکال مشترک الورود به همه مبانی. اما اشکال بعدی این بود که اگر قرار این باشه، خب مگر شما نمیگید اینها از ازل ثبت شده بوده؟ میگیم نه، اینها از ازل ثبت نیست، تقدیر عالم ماده در عالم ماده شکل میگیره. اون وقت اشکال چهارم مطرح میشه و اون این که خب قرار ما با دعا چه کار بکنیم؟ میتونیم عوضش کنیم؟ ما او رو ممکنه نتونیم عوض بکنیم، ولی خودمونو که میتونیم عوض بکنیم. این تمام کلام عرض کردم در بحث امام. البته امام از اینجا از امر ثالث دیگه وارد یک حقیقت و رقیقه بحث لیلة القدر میشن، از تفسیر بحثمون خارج میشه، میره تو بحثای عرفان. کمان که این دو جلسه سه جلسه این که حرفای امام رو گفتیم، عملا یه مقداری از دایره بحث تفسیری خارج شدیم. از فردا برمیگردیم به سوالاتی پیرامون بحث قدر. اولین سوالش که انشالله فردا طرح میکنیم این که چرا لیلة القدر خفاء داره، مخفیه؟ مفسرین چی گفتن؟ تا انشالله بحث رو پیش بگیریم و پیش بگیریم.